أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، فنحن دائما على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس خارج اصول هست، روز یک شنبه تاریخ 19/2/1400، درس 114، فصل فی الاستصحاب. به حمد الله بحث ما از سایر اصول عملیه، یعنی بحث احتیاط، تخییر، براءت و به دنبالش بحث لازرت، به اتمام رسید. رسیدیم به آخرین اصل عملی که در کفایه مطرح میشه به نام اصل استصحاب، که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه میفرمایند و فی حجیته اثباتا و نفیا اقوال دل اصحاب، در حجت بودن استصحاب و حجت نبودن استصحاب برای اصحاب، یعنی برای اصولیین و همچنین فقهای امامیه، اقوالی وجود دارد که حالا خواهد آمد صاحب اوثق الوسائل فی شرح الرسائل میگوید در حدود 50 و اندی قول وجود دارد در معنا و تفسیر اصطلاحی استصحاب. و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در دسائل 11 قول از این اقوال رو ذکر میکنند. در اینجا مرحوم آقای آخون میفرمایند به هر حال این که استصحاب حجت هست عده قائلن، در این که حجت نیست عده قائلن، معنای حجت هم ما یحتج بهی علی الغیر هست و اصطلاحا اونجوری که آخون معنا میکنه یعنی معذریت و منجزیت. منجزیت یعنی وقتی یک دلیلی، یک اصلی وجود داشت، این منجز تکلیف رو بر ما تنجیز و حتمی میکنه. و معذریت هم معنیش اینه که اگر عمل کردیم و خلاف بود، در واقع معذور هستیم. بعد میفرماین بلا یخفا که ان عباراتهم فی تعریفهی و این کان شتا، عبارات اصحاب و اصولیین در تعریف اصطلاحی استصحاب اگرچه پراکنده و مختلف هست، شتا جمع شتیت هست، یعنی متشتت و مختلف و گوناگون، مثل مرزا که جمع مریض هست، شتا، الا انها تشیر و الا مفهومن واحدن، الا این که همه این عبارات با پراکندگیشان اشاره دارن به یک مفهوم واحدی، یعنی الفاظ تعبیرات مختلفه ولی همه یک مفهوم واحد رو هدف میگیرن، و معنن فاردن و یک معنای فرد، یعنی یک معنا رو بیان میکنن منتها به عبارات مختلف. خب و اون چیه؟ حالا تعریفی که خود آخوند از استصحاب ارائه میکنن، میفرماین که الحکمو به بقای حکمن او موضوعن زی حکمن شکفی بقائه. در تعریف اصطلاحی مرحوم آخوند رحمت الله علیه، استصحاب حکم کردن به باقی بودن حکمیست یا باقی بودن موضوعی که دارای حکم است، و شک شده است در بقای این حکم یا در بقای این موضوع. این حکمی که تو تعریف اومده، حکم اولی، الحکم و بقای حکمن، یعنی حکم کنیم تعبدن و تنزیلن. شارع به ما دستور داره که حکم به بقا بکنید، یعنی بگید آنچه که بوده الانم هست. پس این حکم یعنی تعبدن و تنزیلن. به دستور شارع ما حکم میکنیم به باقی بودن یک حکمی. باقی بودن یک حکمی اونجایی که در بقای حکم تردید داریم، مثلا فلان چیز واجب بود دیروز، امروز هم وجوبش واقعیه یا نه، حکم کنیم به این که بله، حکم ظاهری منظوره، الان هم باقیه. پس اون حکم معنای حکم ظاهری میشه، به باقی بودن مثلا اون چیزی که قبلا بوده. یا نه، موضوع انزی حکمه، اون امر سابق حکم نیست، مثلا وجوب و حرمت و اینها نیست، بلکه یک موضوعیست که دارای حکم شرعیه. موضوع مثلا فرض بکنید حیات زید، که حیات زید موضوع وجوب نفقه برای زوجش هست، یا مثلا عدم جواز تقسیم اموالش و امثال ذالک، آثار حیات رو بر این موضوع بار میکنیم، یا مثلا عدالت زید رو استصحاب میکنیم. این عدالت دارای حکمه، دارای حکمه، مثلا جواز اقتدا، قبول شهادت وقتی که به چیزی شهادت میده، که شکفی بقائه. این شکفی بقائه که اون حکمه مشکوک البقائه، یا نه، اون موضوع دارای حکم مشکوک ال چیه؟ بقائه. اون مشکوک البقا رو ما حکم به بقایش میکنیم، میشود حکم ظاهر. خب امام این جهت بناء الغلا علی ذلک، این امام این جهت یعنی حکم به بقای حکم یا باقی بودن موضوع زی حکم شکفی بقائه، این جهت چیه که ما همچی کاری رو میکنیم؟ این از جهت بنای عقلا، سر از خود نی، منشأ این حکم به بقا در واقع چیه؟ بنای عقلا، یعنی بنای عملی عقلا علی ذلک. این ذلک مشاعلهش همون حکم به بقا هستش، یعنی بنای عملی عقلا بر این است که در مشکوکات حکم به بقا میکنن. حالا اون مشکوک میخواد حکمی از احکام باشه، میخواد موضوعی از موضوعات دارای حکم باشه. خب حالا فی احکام هم العرفیه مطلقا، این فی احکام هم العرفیه متعلق است به بنای عقلا، یعنی عقلا بنا دارن بر این حکم به بقا در احکام عرفیه شان مطلقا. خب حالا احکام عرفیه که عقلا دارن، چون عقلا دیگه کاری به حکم شرعی اینا ندارن، مطلقا در احکامشون حکم به بقا میکنن و میگن حکمی که قبلا بوده، هرچه بوده الان هم چیه؟ باقیه. وقت مطلقا چنین حکمی رو میکنن یا نه، در بعض موارد، فل جمله مثلا حالا اگر بخوان عقلا از اون متشدعه باشن، مثلا حکم میکنن در اینکه وجوب قبلی الانم باقیست، وقت اینجا دیگه اشاره داره به تفاصیل. وقتی میگه فل جمله، یعنی یه وقت مطلقا حکم بقا میکنن در همه موارد، در امور وجودی، در امور عدمی، مثلا کلی جزئی، یا مثلا در شک در مقتضی، شک در مانع و رافع، این میشه مطلقا، یعنی همه ای تفاصیل. یا نه، فل جمله مثلا در امور وجودی فرض کنید حکم به بقا میکنه، مثلا زید دیروز حیات داشت، امروز حکم به بقای حیات زید میکنه، اما ممکنه در امور عدمی چنین حکمی رو نکنن یا بعض. خب تعبدن اول زن به یه بارا تو خوب معنا کنم، این تعبدن یعنی این بنای عقلا دوباره منشأ داره. این بنای عقلا منشأ چیه که بنا میذارن بر باقی بودن حکم یا موضوع زی حکم؟ این بناشون تعبدیه. تعبدی یعنی نه به خاطر ظن شخصی به بقا و نه به خاطر ظن نوعی به بقا. تعبدن تعبدن یعنی مثلا حالا همینطور به جهت احتیاط، میگن حالا احتیاط میکنیم و سابق رو به لاحقم میکشانیم، یا رجاءن مثلا میگن به امید این که قبلی الانم هست، اینا میشه تعبد. اما اینجور نیست که بگیم آن چه قبلا بود و متیقن بود الان ظن به بقایش داریم، نه، تعبدن میشه. و اگه تعبدن باشه میره تو وادی اصل عملی، اگه ظن باشه میره تو وادی امارات، یعنی در صورت اول استصحاب رو بنای عقلا اگه تعبد باشه میشه اصل عملی، و روی جهت دوم که ظن به بقا باشه میشه و چی؟ اماره، طریق ظنی معتبر. خب ناشی من ملاحظت ثبوتهی سابقه، این ناشی معلومه که صفت برای ظنه، یعنی عقلا بنا رو بر بقای سابقه میگذارن و این بقایشون هم به خاطر ظن به بقایه، یعنی گمان دارن که قبلی الانم هست. خب ای که ظن به بقا دارن، این ظن به بقا از کجا ناشی میشه، از کجا پیدا میشه؟ من ملاحظت ثبوتهی سابقا، چون سابقا بوده الانم میگن چیه؟ هستش. من ملاحظت ثبوتهی سابقا، میگن خب متیقن الحدوث مزنون البقایه، اینجور مثلا تحلیل میکن. خب و اما من جهت دلالت نص، یا نه این ظنی که ناشی می شود به بقای حکم سابق، نه جهت ملاحظه ثبوت سابقه، جهت دلالت نص. مثلا یه نصی داریم، خب نص چی میگه؟ مثلا نص میاد میگه که اقیم الصلاة، اینو میگیم اطلاق داره. وقت خب اقیم الصلاة یعنی حالا که اینجا هستید نماز بخونید، فردام بخونید، پس فردام چیه؟ بخونید. این نص داره به ما به اطلاقه میگه، به عمومه میگه که حکم قبلی الانم هستش. وقت این منشأ ظن به چی میشه؟ بقا میشه. یا نه دعوای اجماع علیه کذالک، یعنی دعوای اجماع دارن بر این بقا، کذالک یعنی مطلقا یا فل جمله. پس ادعای اجماع میکنن این به صدا عقلا، که دیگه عقلا که میگیم اهم از متشدعه و غیر متشدعه میشه. درست شد چه عرض کردم؟ پس دعوای اجماع میگن خوب اجماعیست، اتفاقیست که خلاصه این حکم به بقا هستش مطلقا یا فل جمله. خب کما تحت الاشارت و الی ذالک مفصلا، کما که اشاره به این معنا مفصلا میاد. اینجا آقای آخوند یه تعبیری دارن که اشاره مفصلا میاد. خب اشاره با مفصل میگن نمیسازه. این عبارت اگر اینجور بود بهتر بود، بگیم مثلا حسب ما یأتی بیان کل من الادله تفصیلا، و طبق آن چه خواهد آمد بیان هر کدام از ادله، یعنی ادله اقوال تفصیلا، چون اشاره گفتم با تفصیل ملائمت نداره. این عبارت آقای آخون سربسته که حالا بعدنم به قسمت های عظیم میپردازیم. در کتاب مجموع البحرین که لغات قرآن و روایات رو سنت رو معنا میکنه، در ماده صحبه میگه استصحب شیء یعنی لازمه، استصحب شیئه، اینجا متعدیه، چیزی را همراه گرفت یعنی ملازمه با او بود، مثلا لباسش با خودش همراه بود. و استصحب کتابه و غیره، استصحب بخونی کتاب رو، غیر کتاب رو با خود همراه گرفت، یعنی یا میگه استصحب تل کتابه، کلم وحده بخونی، استصحب تل کتابه و غیره، اینو کی میگی؟ وقتی حمل توهو صحبتی، حمل توهو صحبتی یعنی من اونو همراه خودم آوردم. اصلا صحبت هم که میگن به همین اعتباره که همراه انسانی تکلم. خب و منه استصحاب و اعضای مالا و کل و لحمه فی الصلا، که جمله رو شیخ هم تو رسائل میاره برای شاهد، میگه اینا معنی لغوی استصحاب است، که استصحاب و اعضای مالا و کل و لحمه، یعنی مثلا تو روایات داره که اگه کسی اجزای مالای و کل لحم رو همراه خود بگیره نمازش باطله، مثلا موی گربه، آره این باعث بطلان میشه. پس به همراه گرفتن چیزی معنای لغوی استصحابه. میایم سر وقت معنای اصطلاحی این استصحاب، که تعریف شده به وجوهی، به طرقی که تعرض میکنیم انشاءالله بعضیش رو، و جناب آقای آخوندم به هر حال از مباحث اصول ثلاثه دیگه فارغ شدن و ما بحثشو کردیم که اون اصول ثلاثه ملاحظه حالت سابقه درشون نمیشد، حالا یا نداشت و ملاحظه چیه نمیشد، اصلا کاری به حال از سابقه نداشتیم در اون اصول ثلاثه دیگه که براءت باشه، براءت شک بدوی در تکلیفه، یا تأخیر مثلا دوران هم بین چیه محظورینه، حال از سابقه مطرح نی. خب و یکم به اصطلاح اشتغال، که احتیاط باشه، اونجا ملاحظه حال از سابقه نمیشه، قبله رو نمیدونیم، به چهار طرف نماز بخونیم. از این سه است که قدر مشترکش این بود که ملاحظه حالت سابقه در اینها نمی شود، شروع میکنه در استصحابی که یکون الملحوظ فی الحالت سابقه، خصوصیتش اینه که حالت سابقه درش لحاظ میشه، حالت سابقه چیه؟ اعتبار میشه، یعنی در نظر گرفته میشه، با لحاظ حالت سابقه ما شارع بهمون میگه یا عقلا بهمون میگه حکم به بقا بکن. خب نکته بعدی این که این استصحاب یک امتیازی بر سایر اصول داره و قاعدش اینه که اول استصحاب رو در اصول مطرح بکنن، ولی خب گذاشتن آخر، و برتریش اینه که این اصل عملی از بین اصول عملیه این معروف شده که میگن الاستصحاب و عرش الاصول و فرش الامارات، نسبت به اصول دیگه عرش تفوق داره و نسبت به امارات چیه؟ فرشه، یعنی تا اماره باشه نوبت به استصحاب نمیرسه. و این استصحاب در واقع اولین مرجع برای فقیهه، اول فقیه نگاه میکنه ببینه که مثلا این حکم حال از سابقه براش هست یا نیست، این موضوع زی حکم حال از سابقه داره یا نه، و اگه نداشت میاد سراغ اصول عملیه دیگر، در مقام استنباط میره سراغ چی؟ استصحاب. البته اون شرطی که در اصول عملیه دیگر گفتیم اینجا میاد، که بعد از فحص ولیعصه ان زفره به دلیله، بعد از اینکه فحص و جستجو میکنه و مایوس میشه از دست یافتن به دلیل اجتهادی، چون استصحاب سایر اصول عملیه دلیل فقاهتیه، یعنی ما ینتهی الیه الفقیه بعد الیأس عن الدلیل، میشه دلیل چی؟ در واقع فقاهتی، و با نبود دلیل اجتهادی میریم سراغ دلیل فقاهتی که یکشف عن الواقع. خصوصیت استصحاب اینه که کشف قطعی نداره ولی کشف ظنی از واقع داره، یه گوشه چشمی به واقع داره. رو همین حسابه که تا استصحاب بود جناب استصحاب، نوبت به اصول ثلاثه متقدمه نمیرسه. حتی اونجایی که استصحاب با بعض اصول ثلاثه موافق باشه، باز هم استصحاب رو مقدم میکنه. کجا موافقه؟ مثلا فرض کنه استصحاب عدمی، دیروز بر من روزه واجب مثلا نبود، فرض کنید عید فطر بود، بعد حالا فردا شک میکنم واجبه یا نه، استصحاب عدم وجود میکنم. خب اینجا براءت هم میاد، براءت از تکلیف. شک میکنم یه روز بعد از عید فطر روزه بر من واجبه یا نه، براءت میاد، پس هم براءت از عدم تکلیف میاد هم استصحاب عدمی میاد. درسته نتیجه یکیه، ولی یه جوابی ممکنه ثمره داشته باشه. ما میایم اصل استصحاب عدمی رو جاری میکنیم، سراغ براءت عدمیه نمیریم، هرچند در نتیجه اینا موافق و هماهنگ هستن. پس این نکته رو گفتیم که با بود استصحاب نوبت به اصول عملی دیگر نمیرسه، کما اینکه با بود امارات نوبت به اصول عملیه و همچنین استصحاب نخواهد رسید. البته اینا همه رو مبنای اینه که ما استصحاب رو اصل عملی بدانیم، اگه اماره دانستیم که دیگه میره تو وادی امارات. خب حالا چرا شما یه امتیازات رو برای استصحاب قائلی؟ حتی اونجایی که استصحاب اصل عملی باشه میگی بعد بقیه یه اصول تقدم داره، میگن استصحاب از اصول تنزیلیه است که مشکوک رو نازل منزله واقع میکنه. تنزیل به این معنی که نظارت به واقع داره و یه جهت کاشفیت هم درش هست. گفتم وقت شارع اومده این جهت کاشفیت رو تطمیم کرده، گفته دیگه شما بنا رو بذار بر بقا و بگو آنچه بوده الانم هستش، به این معنا. خب البته تعبدن در کتاب اوثق الوسائل در شرح رسائل که یک حاشیه قویم و متینی هست، اونجا میگه که تبلغ الاقوال فی المسئله نیفن و خمسی، اقوال در مسئله استصحاب به 50 و خورده میرسه، به 50 و خورده میرسه. و اختصر شیخ مثل صاحب فصول و نقل 11 قول. صاحب فصولم تو فصول غربیه اونجا اکتفا میکنه به 11 قول، 11 قول ذکر میکنه و اختیار میکنه تفصیل بین شک در مقتضی و شک در داخل. تفصیل یعنی میگه که در شک در مقتضی استصحاب نمیاد و در شک در دافع میاد. تفصیل قائله میشه دیگه که از اقوال چندگانه در استصحاب. در مقتضی مثلا فرض بکنید که الان مثالی که میزنن، چراغی رو ما دیروز روشن کردیم، اقتضای بقای چیز شعله و اشعار رو داشت، بعد امروز سر وقتش اومدیم نمیدونیم بالاخره تا یه رو اقتضا داشته یا تا دو روز، شک داریم بله نسبت به این روز بعدی. وقت اینجا میگن اگه شک در مقتضی بود، اینجا انگار حالا سابقه دیگه نیست و ما میریم سراغ به صدا عدم بقا. ولی اگه شک در رافع کنیم، میدونیم این چراغ برای 2 روز دوام میاره، زید برای مثلا فرض کنید 70 سال 80 سال اقتضای بقا داره، ولی شک میکنیم سکته‌ای مرگ عارض شده، نه استصحاب بقا میکنیم. ولی اگه شک در مقتضی داشتیم، یعنی از اول اصلا اینجور نبود که شک زید استعداد بقا داشته باشه، یه جور امراضی داشته که شک در مقتضی میاد، وقت اینجا رو گفتن استصحاب نمیاد، تفصیل دادن در رافع میاد در مقتضی نمیاد. خب همین تفصیل رو که صاحب فصول پذیرفته، این رو شیخ اعظم از کلام محقق اول صاحب شرایط در کتاب معارج استظهار میکنه. استظهار یعنی میگه ظاهر کلام محقق در معارج اینجوره که تفصیل میده بین شک در مقتضی و شک در رافع. معارج تقریبا صفحه 206 و 208 و قبل و بعدش. این نظریه رو یعنی تفصیل رو به عنوان قول 11 جناب شیخ تو رسائل خودش هم میپذیره. از طرف داران این قول به طور مسلم صاحب فصول شد قبل از شیخ و از ظاهر کلام محقق هم دست میاد و نظریه شیخ اعظم هم همینه، تفصیل تو رسائل پذیرفته. خب این اقوال که گفتیم جناب شیخ یا ذاتشو اینجا ذکر میکنه که مهم باشه. اول الحجت و مطلقا، مطلقا یعنی در امور وجودی، عدمی، امور خارجی، احکام جعلی و اعتباری، کلی، جزئی، تو تمام اینا، این مطلقا در مقابل تفاصیل بعده، یعنی در تمام صور بعدی یک قول اینه که استصحاب چیه؟ حجت. در کتاب اوثق الوسائل در شرح رسائل میگه که این قول رو خلاصه شهید ثانی فرموده و اکثر محققین، یعنی اکثر محققین و شهید ثانی نظرشون همی حجت استصحاب است مطلقا بدون هیچ گونه تفصیلی. ای رو صاحب در حقیقت اوثق الوسائل نسبت میده به شهید ثانی صاحب مسالک و شرح لومه و به اکثر محققین. این یک بود. قول دوم عدم الحجیه مطلقا، که اصلا در مقابل قول اوله. عدم الحجیه مطلقا یعنی بگیم مطلقا استصحاب حجت نیست، اصلا به هیچ عنوانی، انگار استصحاب اعتباری نداره. خب نه به عنوان اماره، نه به عنوان اصل عملی، نه در امور وجودی، نه عدمی، نه کلی، نه جزئی، هیچ موردی برای استصحاب نمیمونه، یعنی باید دورش قلم بگیریم. در کتاب اوثق باز میگه که ذهب الیه سید المرتضی و سید ابن زهر سیدان، یعنی سید مرتضی و ابن زهره، اینا قائلن به عدم حجیت استصحاب مطلقا، یعنی در هیچ موردی، در هیچ فرضی. و همچنین نسبت میده به صاحب مدارک، صاحب مدارک در شرح شرایع، و همچنین صاحب معالم، میگه این دوتا هم قائل به عدم حجیت استصحاب مطلقا. پس شدن 4 تا رو نظریه کی؟ صاحب اوثق الوسائل. بله اینا 4 نفر شدن. بله
از که بله چهار قول میشه بیان میکن؟
نه یه قول که اول گفتیم مطلقا حجته، قول دوم عدم الحجیه، 4 نفر قائل به عدم الحجیه بودن و حالا میخوایم وارد قول سوم بشیم تازه. بله قول سوم تفصیل بین امر وجودی و امر عدمی و گفتن که آره تفاوت داره، و اینا به صدا در امور وجودی استصحاب میاد، در عدمی نمیاد. بله، حالا عبارت رو ببینیم، کامل نمیشیم. اینم به بعض عامه نسبت داده شده، بعض اهل سنت، تفصیل بین امر عدمی و امر وجودی. مثلا استصحاب عدم وجود، دیرو واجب نبود بر من مثلا فلان نماز، الانم واجب نیست، این میشه امر عدمی. یا عدم تولد زید، دیرو زید متولد نشده بود، امروز شک داریم، استصحاب عدم تولد میکنه. اگه وجودی باشه مثل استصحاب وجوب یا استصحاب حیات، که او وقت همی گفتن در امور وجودی میاد، در عدمیات چیه؟ نمیاد. در وجودی چون یه حال سابقه وجودی داره گفتن میاد. خب اینم یک تفصیل به عنوان یک قول مال بعض عامه میشه. چهارمین قول، تفصیل بین امور خارجیه و حکم شرعی. تفصیل دادن به اعتبار استصحاب فی الاول، یعنی در امور خارجیه که یک خارجیتی دارن، گفتن استصحاب معتبره، اعتبار استصحاب در اول. مثلا حیات زید، دیروز زید حی بود، هم به خارجی دیگه حیات زید، یا عدالت زید، یا حیات زید. خب الان شک در بقای حیات زید میکنیم، گفتن استصحاب میشه. اما اگه در حکم کلی شرعی شک کنیم، دیروز بر من واجب بود که فلان نمازو بخونم، حالا روز دومه، نمیدونم برم واجبه باز یا نه، این بعض گفته نه، چون شک در حکم شرعی میکنی جعلیه دیگه، یعنی اونش قد متیقنش روز اول جعل شده، روز دوم معلوم نیست که جعل شده. البته اینا همه توضیح داره در کتاب اصول الفقه، هم به یه معنا بعضی مواردش رو توضیح میده و همچنین شیخ. خب پس این قوله الواقع چهارم، تفصیل بین امور خارجیه شد که گفتن استصحاب در اینا معتبره، ولی اگه شک در بقای حکم کلی شرعی بکنیم، نه استصحاب نمیاد، بلکه معتبر نیست و بدون ارزشه. بله به این معنا. خب این هم رسائل جلد دوم، چاپ کنگره، صفحه 10 و منتهی الدلایه فی شرح الکفایه مال مرحوم جزائری، جلد 7 صفحه 6 بیان میشه. اصول الفقه هم که آدرس دادم. و خب حالا اجمال مطلب پس امروز این شد، یکی از اصول مهم عملیه استصحابه. استصحاب یه معنی لغوی داره به معنی اخذ الشی مصاحبن، و یه معنی اصطلاحی داره که اون رو مبنای جناب آخوند حکم به بقا، یعنی حکم ظاهری به بقای اون چه قبلن بوده، حکم واقعی رو الان حکم کنیم که ظاهرن هستش، یا موضوعی که دارای حکم بوده الان میگیم هستش، و این حکم بقا هم یا به جهت بنای اغلاست، یا مثلا این بنا اغلام یا تعبدیه یا زن به بقا هستش، یا نه اصلا حکم به بقا میکنیم یه اینجا اغلا نیست، از جهت دلالت نسه، نس دلالت داری که باقیه، مثل اقیم و سلات، آت و زکات، اینجوری نس، یه اینجا پای اغلا رو به میون نکشیم، چون دلیل استصحاب یا بنای اغلا شد یا اجماع شد. وقت که دلالت نس که میگیم، ببینید اگه نس باشه اصلا چه بس ها نیازی هم به استصحاب نیست، و مثل اقیم و سلات اونجا نس میگه لا تنقض الیقین به شک. اینو اول درس اصلاح کنم، دلالت نس مثل همین لا تنقض الیقین به شک، بل اون قصو به یقین آخر، چون اگه دلیل بود خود شیخ هم داره مثل اقیم و سلات، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. بله دلیل داریم، اقیم و سلات مثلا اطلاق داره، خب اخذ میکنیم. وقت جایی که مثلا نسی اطلاقی به اون معنا که صریح در بقا باشد نبود، ما چه میکنیم؟ سراغ نص میریم، یعنی روایت که میگه لا تنقض الیقین بشک، یا دعوای اجماع. پس در واقع چی شد؟ یه وقت دلیل استصحاب عقلا و عقل یکی، یه وقت دلیل استصحاب به اصطلاح نص مثلا تنقض الیقین، یه وقت هم دعوای اجماعه. بله، این حالا اجمال این عبارت که باز هم توضیح داده میشه و دیگه مطلبی نیست الا این که عرض کردیم استصحاب از بین همه اصول عملیه سر آمده و خصوصیت استصحاب اینه که حالت سابقه درش ملاحظه میشه و ملاحظت الحالت سابقه، حالت سابقه داره، ملاحظه هم میشه. بله، چون یه وقتا داره ولی ملاحظه نمی کنن، مثل همین شک در مقتضی و رافه. اونایی که میگن در شک در مقتضی استصحاب نمیاد، میگن بله حالت سابقه داره، یه اقتضایی داشته، ولی ما شک در اقتضا داریم در استمرار و دوامش. مثلا مثالی که میزدن برای بقای خیال قبل، یا فوریس یا معتراخی، شک در مقتضی. به هر حال اینم راجع به ای و چون از اصول تنزیلی هست، به نظری به واقع داره، این نسبت به بقیه اصول عملیه سر آمده. تا استصحاب باشه نوبت به اصول عملیه دیگر نمیرسه. و نکته دیگر شد به اینکه در استصحاب اقوال متعددی هست،